کلمه بعدی که در عنوان کنگره مشاهده میشه گسترش است. منظور از گسترش توسعه و وسعت دادن و بست هست. البته گسترش به دو گونه میتونه انجام بشه: گسترش کمی، دو گسترش کیفی. یک کلمه دیگه که در عنوان کنگره مشاهده میشه و باید توضیح داده باشه تا معرفت بیشتری به محتوا و عنوان کنگره داشته باشیم، این هست که مقصود از علوم اسلامی چه هست. برای علوم اسلامی تعاریف گوناگونی ذکر شده. اندیشمندان زیادی برای این اصطلاح تعاریف زیادی بیان کردن، اما اون چیزی که مد نظر ما هست از علوم اسلامی این هست که علومی که در دل دنیای اسلام و در میان مسلمانان رشد پیدا کرده یا ایجاد شده، یا در زمینه علوم اسلامی بحث و گفتگو در این علوم صورت میگیره و در دل تمدن اسلام و مسلمانان ایجاد شده، این منظور از علوم اسلامی در عنوان کنگره هست. این کنگره در سطح بین المللی هست و قصد داره علومی رو که شیعیان در این علوم نقش اساسی داشتن و به گونه یا مؤسس بودن و یا گسترش دهنده بودن رو بیاد مورد بررسی قرار بده. از جمله تفسیر و علوم قرآن، علوم حدیث، فلسفه اسلامی، کلام اسلامی، اخلاق اسلامی، طب اسلامی و علوم ادبی و دیگر علومی که در درون این علوم اسلامی تعریف شدن و قرار میگیرن مورد بحث در این کنگره هست. وقتی که صحبت از این میشه که شیعه در زمینه علوم اسلامی نقش دارد، حالا یا به صورت تأسیسی و یا به صورت توسعی و گسترشی، در اینجا چندین مؤلفه رو میشه مطرح کرد، چندین عنصر قابل طرح هست. یک، این که چه آثار اعم از کتاب، پایان نامه و مقاله و پروژه های تحقیقاتی در زمینه نقش شیعیان در گسترش علوم اسلامی یافت میشه و قابل مطالعه هست. دوم، مرکزهای فعال شیعیان در زمینه علوم اسلامی که قابل بررسی هست. این مرکزها چه مراکزی هستند و در چه زمینه فعالیت دارند؟ آیا به صورت عمومی فعالیت دارند یا به صورت تخصصی؟ قابل بررسی و تحلیل هست. سوم، فعالیت‌های علمی که شیعیان در زمینه علوم اسلامی دارن. حالا ما در این بخش در زمینه آثار و مراکز و فعالیت‌های علوم اسلامی شیعیان در داخل کشور جمهوری اسلامی ایران بحث بکنیم. الله 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 یا الهی، 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 یا
ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه باغ علم از رادیو معارف. در خدمت شما هستیم و در خصوص کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی داریم صحبت میکنیم. بخش اول صحبت‌های جناب حجت الاسلام دکتر محمودی معاون علمی کنگره را به اتفاق شنیدیم، اما دعوت میکنم بخش دوم صحبت‌های حجت الاسلام دکتر محمودی معاون علمی کنگره را در خصوص برخی آثاری که در حوزه علوم اسلامی در کشور نگاشته شده را به اتفاق بشنویم.
اول، آثاری که به صورت مستقیم به این موضوع کنگره و به موضوع نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی میپردازه، از جمله کتاب نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام و ایران، مؤلف ارجمند به بسیاری از عرصه‌هایی که شیعیان در کشور جمهوری اسلامی ایران و فراتر از اون توانستند ورود پیدا بکنند و نقش تأسیسی یا نقش توسعی داشته باشند رو بیان کرد. دوم، به آثاری می شود اشاره کرد که در این آثار شخصیت ها و اثرها و مراکز و فعالیت‌های علوم اسلامی شیعیان در این آثار بازتاب یافته و منعکس شده. سوم، آثاری که در این آثار می‌شود سوژه و مستاقی برای نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی پیدا کرد. مثلا به عنوان مثال عرض می‌کنم، خود کتاب تفسیر المیزان علامه طباطبایی، خب این مستاق و سوژه بسیار مناسبی است برای نقش آفرینی حضرت علامه طباطبایی در زمینه تفسیر. یا کتاب‌های دیگری مثل کتاب جامع السعادات ملا مهدی نراقی می‌شود مستاق و سوژه بسیار مناسبی برای نقش شیعه در گسترش دانش اخلاق باشد. مراکزی که در کشور جمهوری اسلامی ایران منتسب به شیعه هستند، خب کشور جمهوری اسلامی ایران هست و شیعیان در عرصه‌های زیادی از علوم ورود پیدا کردند و توانستند قدم‌های بسیار بزرگ در زمینه توسعه و گسترش علوم اسلامی بردارند. این مراکز رو میشه به چند قسمت تقسیم کرد. اول، مراکز آموزشی که شیعیان تأسیس و مدیریت و کنترل و سرپرستی این مراکز آموزشی رو در دست دارن و توانستن در درون این مراکز آموزشی تولید علم داشته باشن، از جمله مراکز حوزوی، حوزه علمی قم، حوزه علمی خراسان، حوزه علمی اصفهان. این حوزه ها واقعا الان در کشور جمهوری اسلامی ایران واقعا نقش بسزایی در تربیت طلاب علوم دینی دارند و توانستند در ابعاد و عرصه‌های گوناگون علوم اسلامی ورود پیدا بکنند. مراکز دانشگاهی الان در کشور جمهوری اسلامی ایران در همه استان‌ها و در بسیاری از شهرها ما می‌بینیم که دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها توانستند در درون خودشون رشته‌های علوم اسلامی رو یا تأسیس بکنن یا اینکه توسعه و گسترش بدن، بتوانن در زمینه تربیت نسل‌های جوان قدم بزرگی بردارن. مؤسسه‌های پژوهشی و مرکزهای پژوهشی زیادی هم در سراسر کشور وجود داره که در زمینه توسعه و گسترش علوم اسلامی داره ورود پیدا میکنه.
بله، رسیدیم به پایان برنامه باغ علم. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید در این برنامه تشکر میکنم. تا تقدیم برنامه دیگه با همه شما بزرگواران خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. رسانه دین صدا. الله اکبر الله اکبر الله اکبر
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. بهترین سلام ها تقدیم به همه شما شنونده های عزیز. امیدوارم دلتون شاد باشه و عاقبتتون بخیر، تنتون هم سالم و سلامت. امروز هم با برنامه شفا خدمت رسیدیم و با حضور سرکار خانم دکتر مژده پورحسینی، محقق پژوهشگر و دکترای طب سنتی، قرار هست در مورد مباحث طب سنتی صحبت کنیم. خانم دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم و بسیار خوش آمدید به برنامه ما.
خانم، خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز برنامه متشکرم از شما.
خواهش میکنم. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام به نقل از رسول خدا فرمودند: مرا در ابتدا و آخر و در میان دعاهایتان یاد کنید و بر من صلوات بفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. ما در مورد اعراض نفسانی صحبت می‌کردیم. خانم دکتر مژده‌پور حسینی در مورد راه‌های کنترل خشم و غضب برای ما بسیار مباحث خوب و مفیدی رو ارائه دادن در برنامه‌های گذشته. امروز هم سراپا گوش هستیم که در مورد این راه‌های کنترل خشم و غضب بیشتر بدونیم و انشاءالله در موقعی که مناسب هست اونها رو به کار ببندیم.
بله، خشم و غضب یکی از موهبت‌های بزرگ الهی قوه غضب که خداوند در وجود انسان به صورت یک نیروی غریزی قرار داده که انسان از خودش محافظت بکنه در مقابل خطرات یا مشکلاتی که در خارج از خودش به وجود میاد، تا حیاتش و بقای خودش رو بتونه حفظ بکنه و همچنین برای دیگران و نزدیکان و افراد بشر هم بتونه مفید واقع بشه، به شرط اون که حد و حدود و قوانین او رو رعایت کنه، یعنی به افراط یا تفریط تو رو نکشانه. آنچه که ما در این چند جلسه درباره راه‌های کنترل خشم و غضب صحبت می‌کنیم، راه‌های کنترل افراط در خشم و غضب هست، وگرنه سرکوب کردن کامل خشم بسیار می‌تونه برای انسان بد، خطرناک و بیماری‌زا باشه، چه روحی و چه جسمی، می‌تونه انسان رو از حالت تعادل خارج کنه. راهکارهایی که برای مقابله با خشم هست، همونطور که قبلا هم عرض کردم در برنامه‌ها، مفصل‌ترین راهکارهایی که در مورد اعراض نفسانی هم در طب سنتی و هم در طب اسلامی داریم و مکرر در موردش صحبت شده، به خاطر وسعت و پراکندگیش دوست دارم که یک بار دیگه شنوندگان عزیز ما کل این برنامه‌ها رو یه بار دیگه گوش بدن تا اون اتحاد مطالب رو از دست ندن. یه راهکار خیلی خوب که اینجا لازمه بهش اشاره کنیم و من اصلا اون رو از معجزات الهی میبینم در زمینه راهکارها در طب اسلامی صحبت شده، در طب سنتی اشاره شده و تمام تحقیقات جدید هم داره بهش میرسه و کم کم مقالات علمی در موردش داره میاد. یکی از راه‌های کنترل کردن خشم و انواع هیجانات و استرس ها سجده کردنه. پیشانی بر خاک نهادن یکی از راهکارهایی که نیروها و انرژیهای زائد و آزارنده بدن رو به زمین منتقل میکنه. و جالب اونجاست که تحقیقات جدید، شاید بدون اون که حتی نگاهی به مطالب دینی ما داشته باشن، قرار گرفتن کف دستها، نوک پنجه پاها و زانوها رو دقیقاً جز قوانین این که این انرژی زائد و آزارنده کاملاً به زمین منتقل بشه رو آوردن. یعنی اون هفت قسمتی رو که داریم در احکام که باید حتما در سجده رعایت بشه و ما نابدونیم که بدونیم داریم هر روز در چندین نوبت این سجده رو انجام میدیم و واقعا نمیدونیم چقدر خدمت به سلامتی حداقل جسم و روح خودمون داریم میکنیم. حالا مسائل معنوی و عبادی اون رو که کنار بگذاریم و اون خیلی فراتر از بحث‌های طبی ما هست، این یه راهکار خیلی زیباست که حالا دوست دارم شاید یکم بیشتر در موردش با هم صحبت کنیم.
انشاءالله. متشکرم از توضیحات خوبتون. بریم و بازگردیم مفصلا در مورد راه‌های دیگه کنترل خشم و غضب گفتگو می‌کنیم.
همراه با لحظه های شما
روی موج فضیلت در شفا.
مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودند جامعی برای انسان گرانقدر تر از جامعه سلامتی نیست. الهی که لحظه لحظه زندگیتون قرین سلامتی و آرامش باشه و خداوند این یاری رو برای ما بکنه برای بهتر شدنمون و اینکه ازمون راضی باشه. خانم دکتر می‌فرمودید در مورد سجده کردن یا پیشانی بر خاک نهادن طبق حالا مقالات علمی یکی از بهترین راه‌های کنترل خشم و غضب است.
بله، هم خشم و غضب، حالا من این رو توی بیشتر در واقع دستورالعمل‌های دینی و طبی خودمون دیدم، در مورد کنترل استرس ها و هیجان ها و امواج و انرژی های نامناسب در تحقیقات علمی دیدم و باعث نه تنها در فقط یک شاخه از علم طب مکمل، بلکه از شاخه های متنوع طب مکمل، یعنی الان مثلا طب هندی که چاکراها رو مثلا بیشتر قبول داره، یکی از مهمترین چاکراها که چاکرای پیشانی هست، اگر چنانچه با طبیعت تماس داشته باشه میتونه ارتباط برقرار بکنه و یه تعادل انرژی و تبادل انرژی با طبیعت برای خودش به وجود بیاره و رها کنه خودش رو از فشارهای درونی. و یا در طب فشاری و سایر شاخه‌ها که الان نمیخوایم واردش بشیم، یکی از قسمت‌های مهم هست. یعنی شما در طب فشاری همین نقطه‌ای رو که ما برای سجده روی مهر میگذاریم و بر خاک میگذاریم، اگر که به طور آرام ماساژ بدید، خودش یکی از راه‌های آرامش بخشی هست برای بدن. و میخوام بگم که یه همچین توصیه که در طب ایرانی اسلامی ما اومده برای کنترل خشم و غضب، یه راهکار خیلی آزموده شده در طول هزاران سال توسط طب‌های مکمل در سراسر جهان و اکنون توسط مقالات علمی هست و خیلی میتونه به شما کمک کنه. غالبا در اون زمان ممکنه حالا فرد در موقعیت خشمگین قرار گرفته باشه، حالا شاید شرایط براش مساعد نباشه، میتونه بعدن همین کارو انجام بده. یعنی معمولا متاسفانه خشم به گونه ای که اگر زیاد تکرار بشه تا مدتی اصلا در درون بدن انسان همینطور در حال چرخش و اذیت کردنه، صحنه ها
مدام تکرار میشه.
بله، و فرد میتونه مکرر، حالا ما که در واقع یک اعتقاد عمیق هم داریم به سجده و نماز، اصلا به صورت نماز به جا آوردن، سجده طولانی به جا آوردن عبادی، این رو بیایم پربارش کنیم، یعنی نه تنها جسم و روحمون رو آرام کنیم بلکه یه بار معنوی هم به او بدیم. و چقدر زیباست که این بار معنوی هم اتفاقا خود خشم و غضب و هیجانات نامناسب کنترل میشه. یعنی راهکارهای بعدی که الان من عرض خواهم کرد خدمت شما، خودش به مسائل معنوی و محکم کردن بنیه اعتقادی و درونی انسان برمیگرده. اصلا شکستن خودخواهی و تکبر در درون انسان یکی از راهکارهای مقابله با خشم. ان شاء الله اساتید اخلاق در این مورد بیشتر توضیح خواهند داد، ولی ما در طب سنتی اسلامی خودمون این رو میگیم یکی از دلایل زیاد خشمگین شدن فرد، بزرگ شدن من درون انسانه، یعنی خودخواهی و تکبر. و هرچه فرد تکبر داره در درون خودش بشکنه، دلیلی نمیبینه که خودش رو برتر از فرد ضعیف ببینه که بر او خشم بگیره. آدم که در مقابل یه فرد قدرتمندتر از خودش خیلی خشم نمیگیره، معمولا دست پایین رو میگیره. پس وقتی خودت رو خیلی بزرگتر از دیگران ندیدی، خیلی هم غضبناک نخواهی شد، خشم نخواهی گرفت و رفتارهای نامناسب بروز نخواهی داد. بنابراین سجده کردن نه تنها با اون ارتباط و تماسی که برقرار میکنه، یکی از نقاط مهم انرژیایی بدن انسان با سطح زمین یا خاک، بلکه حتی غرور انسان رو میشکنه، غرور کاذب رو، و در مقابل خدای خودش او رو به خاک خواهد انداخت و باعث میشه روح انسان بزرگتر بشه، قوت ایمانی بگیره. و ایمان همون چیزی بود که قرار بود حد و مرزهای اعتدال رو برای خشم و غضب تعریف بکنه، یعنی افراط و تفریط این سو و آن سوی ایمان و مرزهای ایمانی ما بود. خب با این به این واسطه با یک تیر به قول معروف 100 نشان میزنیم و با یک سجده کردن عمیق و با اعتقاد میتونیم هم روح خودمون رو به کمال برسونیم، هم بدن و جسم خودمون رو آرام بکنیم و هم اون اعراض نفسانی و نامناسبی که برای ما پیش اومده رو کنترل کنیم. این نکته رو هم همینجا چون بس پیش اومده بگم که در تحقیقات علمی دیده شده که کسانی که خیلی زیاد از موبایل استفاده میکنن، از امواج زیادی در اطرافشون رنج میبرن، مثلا اطراف دکلهای فشاره قوی هستند یا دکل‌های اطلاع رسانی ارتباطات هستند و اینها زیاد با امواج آزارنده که ممکنه به طور ظاهری چیزی فرد احساس نکنه، اما فرد ممکنه حساس باشه و ببینه که داره روز به روز عصبی تر میشه، تحریک پذیر تر میشه، زودتر خشمگین میشه. اصلا از اثرات امواج نامناسب این هست. به این افراد تو مقالات علمی تحقیقات جدید توصیه میشه که حالت سجده رو به جا بیارید، سرتون رو زمین بگذارید، انرژی ها رو با زمین، در واقع یه جور مثل اینکه ارتیک وصل میکنن از وسایل به زمین، یه جور اینطوری میخواد انرژی رو تخلیه کنن. حالا ما خیلی عمیق تر و کامل تر به مسئله سجده فکر میکنیم، ولی حداقلش این مقدار برقراری ارتباط و تخلیه انرژی از سمت بدن هست. و حتی کسانی که به طور ناخودآگاه درگیر امواج میشن، مثلا ما، خب من به اغلب افراد و مراجعین میگم که وای فای خونتون رو همیشه خاموش کنید، فقط یک ساعت مشخصی که میخواید کار کنید، همه خانواده با هم قرار بگذارید، تو اون یک ساعت روشن باشه، کارهای در واقع فضای مجازیتون رو انجام بدید و دوباره خاموش کنید. و این افراد خیلی جالبه، یه شکایت مشترک میگن که خب ما موبایلی که روشن می‌کنیم وای فای خودمون خاموشه، ولی وای فای تا همسایه کنارمون با امواج خیلی بلند درون خونه ما حضور داره و اینو چه کارش کنیم؟ میگم خب دیدید تا اونجا که در کنترل مثلا همسایه‌هایی هستن که میتونن باهاتون هماهنگ بشن و غیره، خب رفع کنید. اگر نمیتونید از این راهکارها مثل سجده کردن و مدام، مثل آب تنی کردن، پاها رو در اون آب قرار دادن و غیره، اینو تخلیه امواج میکنه، استفاده کنید که حداقل فشار این امواج زیاد نباشه. و یادتون باشه بزرگترین و بلندترین طول امواج رو از اون وسیله که داخل خانه خود شما هست میگیرید، اون رو حتما کنترل کنید، خاموش کنید که این اذیت براتون نباشه. حالا این به خاطر اینکه همسان بود راهکارش عرض کردم، میریم سر بحث اصلی خودمون که سجده کردن رو فراموش نکنید برای کنترل خشم های طولانی و برای ساختن یک زیربنای محکم اعتقادی و درونی که اصلا کلا مبنای خشم رو درون ما در واقع مدیریت بکنه، به اعتدال برسونه.
شفا راهی به سوی سلامتی.
راهکار بعدی که خیلی باز هم درش توصیه‌های مکرر داریم، هم در طب اسلامی به صورت روایات و هم در طب سنتی به صورت توصیه‌های رفتاری، تغییر حالت دادنه. یعنی مکرر اومده که اگر هنگامی که خشمگین شدید نشسته اید بایستید، اگر ایستاده اید بنشینید، و یا اینکه از صحنه صورت خود را برگردانید. حالا اون دور شدن و فاصله گرفتن که قبلا گفتیم یک چیز بود، همین موقع مثلا فرض کنید فرد شرایطش رو نداره بلنش از کل صحنه بره و صحنه رو ترک کنه، حداقل تغییر حالت بده. تغییر حالت باز یه جوری شوک وارد میکنه و اون ترمز به قول معروف میزنه که این تداوم حرکت فزاینده خشم و هیجان رو متوقف میکنه و به یه نحوی فرد فرصت پیدا میکنه که کمی عقل رو در واقع بر غریزه خودش مسلط کنه.
تغییر حالتی باعث میشه که یه کوچولو بالاخره دوز این خشم و عصبانیت کم بشه.
بله بله، یعنی فرصت مدیریت برای ما به وجود میاد. یعنی یه شرایطی پیش میاد که ما یه جورایی میتونیم که فکر کنیم، یه لحظه فکر کنیم در مورد اینکه الان من تصمیمی که دارم میگیرم عاقلانه است، عاقلانه نیست. اون روند فزاینده خشم رو جلوشو میگیره. یعنی اون چیزی که داریم میره و همینطوری ما یه وقتایی غرق میشیم و نمیتونیم کنترلش کنیم. این تغییر حالت خیلی کمکمون میکنه. گاهی وقتا خود ما ناخودآگاه این کارو انجام میدیم. یعنی میبینی کسی که خشمگینه ناخودآگاه داره حرف میزنه، بلند میشه یا تغییر حالت میده یا روشو برمیگردونه، یا این حالت انگار فرد حالا یا با تمرین قبلین رو به دست آورده یا به صورت غریزی احساس میکنه که این اون شدت خشم رو درش میشکنه و میتونه به یه نحوی مدیریتش بکنه. پس تغییر حالت دادن خیلی خیلی به ما کمک میکنه. روایت موثق هم در موردش داریم، در توصیه ها هم آمده که افرادی رو که خشمگین میشن برای دفع مضرت خشم در طب سنتی ما، با تغییر دادن حالتش و قرار دادنش در یک فضای دیگه از لحاظ فکری و روحی میتونه بهش کمک بکنه تا بر اون کنترل انجام بده و مدیریت بکنه. امیدوارم که افراد با یاد گرفتن این راهکارها، تمرین کردنشون، من اینجا در انتهای این برنامه دوست داشتم این رو بگم، هرچند برنامه راهکارهای کنترل خشم ما ادامه داره، اما خواهشن از همین الان یاد بگیریم که اینها باید تمرین بشن. فقط دانستنشون و سخنرانی گوش کردن و مطلب خوندن مشکل خشم ما رو حل نمی کنه. برنامه بذارید. من در خدمت یه سری از دوستان بودم در یکی از برنامه های یا استان دیگری، گفتم اصلا سخنرانی گذاشتن و برنامه گذاشتن و سبک زندگی ما رو تغییر نمیده. ما کارگاه لازم داریم، کارهای کارگاهی، یعنی بشنیم رو به رو هم و موقعیت های مختلف رو برای هم بیان بکنیم. اگه این پیش اومد الان چی کار کنیم، حالا اگه این مشکل پیش اومد چی کار کنیم، اینقدر اینا رو با هم تمرین بکنیم که مثل ملکه برای ذهن ما بشه، برای جسم ما بشه. چه سبک خوردن ما، چه سبک خواب و بیداری ما، چه سبک رفتار ورزشی ما، اعراض نفسانی ما، همه یه چیزایی رو که در سته سلامتی بخش داریم مکرر تمرین کنید، گوش زد کنید به دوستانتون، نزدیکانتون، اخوان، فامیل، فرزندان خصوصا که خیلی از شما حرف شنوی بیشتر دارن، و این سبک زندگی رو انقدر قشنگ آموزش بدید به خانواده خودتون و اطرافیانتون که مثل یه ملکه بشه برای ذهن شما.
بسیار خوب، متشکرم از توضیحات خوبتون. بریم سوال یکی از شنونده های عزیز رو بشنویم. خانم دکتر مجده پور حسینی پاسخ میدن.
سلام، روز بخیر، از تهران زنگ میزنم. خواستم از خانم دکتر محبت کنید سوال کنید. من همسرم کف پاهاش خیلی گر میگیره، شبا جوری که اذیتش میکنه نمیتونه بخوابه. خواستم علتشو بدونم، چیکار میتونیم بکنیم؟ متشکرم. خانم
بفرمایید. خانم دکتر چیکار کنم؟
عرض کنم که این مشکل دو حالت داره، یعنی چون ما دسترسی نداریم به این شنونده بزرگوار، باید اول ازشون بپرسیم که آیا این حالت از قدیم بوده، یعنی تا اون وقتی که یادش میاد از قدیم الایام این داغی کف پاها و گر گرفتگی رو با خودش داشته، یا اینکه عارضیه و اخیراً به وجود اومده، یا نه چندین ساله که به وجود اومده. این دو تا ده حالت مختلف پیش میاره. افرادی که از قدیم الایام دا پاها و اندامهای داغ دارن، ممکنه اصلا یه گرمای ذاتی مزاجی داشته باشن، حرارتشون بالا باشه و علت رعایت نکردن سته سلامتی بخش این حرارت رو بیشتر و بیشتر کرده باشن در درون خودشون و اندام‌های دیگه، چه پاها و چه بقیه اندام‌ها، از یه حرارت بیش از حد رنج ببره. ممکنه اندام موزه‌ای باشه، ممکنه کل بدن گرفتار این مشکل باشه. بعضی از بالا تنه هست، گردن به بالا دائما حرارت دارن، یه بیماری و یه مشکله. بعضی فقط کف اندام‌ها دارن و بعضی کل بدن. اون خب یه مسئله است که باید تعادل مزاج اولیه خودش رو به واسطه پاکسازی اخلاط زائد و مزاحمی که به وجود اومده برقرار بکنه. اما حالت دوم که عارضی هست، یعنی فرد تا الان یا 2 سال پیش تا 5 سال پیش همچون مشکلی نداشته و بعد این مشکل براش به وجود اومده، اینها معمولا به علت یک سری حوادثی که باعث میشه اخلاط سوخته در بدن به وجود بیاد، غالبا به قول طب سنتی باعث بشه تعادل کیفیتی 4 خلطی که در بدن ما در حال گردش، یعنی بلغم ما، صفرای ما، سودای ما و دم ما، به هم بریزه و از رده کاری خارج بشه، یعنی به صورت خلط نامناسب شناخته بشه توسط بدن و دفع بشه. این دفع چون به دورترین نقطه بدن رخ میده، کف پاها دورترین نقطه است از قلب و نقاط مدیریت بدن، بنابراین خیلی از این اخلاط نامناسب از کار خارج شده که غالبا حرارتی هم دیده باشن و ما بهش میگیم اخلاط سوخته، خارج میشن و میریزن در نواحی. باز هم با پاکسازی، ماساژ دادن ها، در واقع روغن مالی های خاص و یا بعضی از رفتارهای اعمال یداوی که اینجا خیلی جای گفتنش نیست، میشه این تعادل رو برقرار کرد و اون مواد نامناسب و زائد رو از بدن خارج کرد. انشاءالله که مشکلشون هم حل بشه.
انشاءالله برای همه شنونده های عزیز آرزوی سلامتی و تندرستی داریم، برای شما هم همینطور خانم دکتر، و متشکرم از حضور شما در برنامه امروز. پایان برنامه، من برای اینکه شنونده ها ممکنه در طول برنامه سوالهایی به ذهنشون برسه، یک بار دیگه شماره تلفن های روابط عمومی رادیو معارف رو عرض میکنم: 329-1551، 329-1552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025. شماره پیامک ما هم 30553 هست. امروزتون زیبا و سرشار از انرژی های مثبت و روز روزگار بر وفق مرادتون. خدا حافظ. قرار نتوانم کرد، احسان تو را شما نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر مویی، شکر تو هست هزار نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو هست هزار نتوانم کرد.
سلامتی و موفقیت شما در ادامه سه‌شنبه 18 اردیبهشت ماه 21 شعبان المعظم آرزوی ماست. با رادیو معارف همچنان همراه هستید. به اطلاع شما دوستان میرسونیم که آیت الله ایمانی، نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز، دار فانی رو ودا گفتن. آیت الله اسدالله ایمانی دوشنبه شب پس از تحمل 7 ماه بیماری کلیوی به دیار باقی شتافتند. اون عالم جلیل القدر در سال 1326 در شهرستان کازرون به دنیا اومدن و عمر خودشون رو صرف خدمت به مردم و رفع مشکلاتشون کردن. آیت الله ایمانی در کنار مجاهدت‌های علمی از روحانیان مبارز و انقلابی بودن. ایشون از سال 1342 برای ترویج افکار امام خمینی رحمت الله علیه و آشناسازی مردم با اون مرجع عالی قدر تلاش و سخنرانی‌های متعددی کردن، به نحوی که حکومت شاه ایشون رو ممنوع المنبر کردن. خدمتون عرض میکنم که مراسم ودا با پیکر مطهر آیت الله ایمانی رحمت الله علیه امروز سه‌شنبه بعد از نماز مغرب عشا در حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ علیه السلام، شبستان امام خمینی رحمت الله علیه، برگزار میشه. در گذشت آیت الله ایمانی رو به خانواده معزز ایشون و شما معارفیان عزیز تسلیت و تعزیت عرض میکنه و از درگاه خداوند متعال برای اون مرحوم غفران و رضوان و علو درجات مسئلت میکنیم. روحشون شاد باشه و یادشون گرامی. دوستان بسته رو آماده پخش کردن با صدای آیت الله ایمانی رحمت الله علیه با عنوان حسن خلق. به اتفاق بشنویم، بازم در خدمتون است.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی ما توانستیم رابطه و پیوند خودمون رو با خدای خودمون تنظیم کنیم، اون چه او گفته است واجب اطاعت کنیم، اون چه او گفته است حرام ترک کنیم، و در کنار این مسئله به یک سری کارهایی که او دوست دارد انجام شود ما دل ببندیم و کارهایی که دوست دارد انجام نشود